شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. به فراز 21 رسیدیم. اللهم إنك أنزلت الآية في علي وليك عند تبيين ذلك ونسبك إياه لهذا اليوم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقلت ان الدين عند الله الاسلام وقلت ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اللهم اني اشهدك اني قد بلغت. یکی از در واقع شاهکارهای خطبه قدیر همین تیکه است و این عبارت دقیقا مفهومش این است که موقعی که پیغمبر در این فراز قبلی من کنت و مولا رو گفت و امیرالمومنین رو بلند کرد، همونجا آیه الیوم اکمل تو، یعنی وسط منبر که پیغمبر داشت همین کار رو انجام داد تموم شد، جبرئیل نازل شد این آیه رو برای پیغمبر آورد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. خب طبعا دو سه تا مقدمه لازمه که جوانب مطلب رو بتونیم بچینیم کنار هم. حرف اول اینه که خیلی ها تصورن مثلا میگن که پیغمبر موقعی که میخواست وحی نازل بشه بعد مثلا یه گوشه میخوابید، مثلا یه حالتی بهش دست میداد و مثلا کسی باید باش حرف نمیزد، ساکت فلان، بعد مثلا حضرت حالش یه دفعه برمیگشت و میگفت که الان این آیه نازل شد، در حالی که اینا یه مقدار بی مطالعه فکر کردنه. خدا تو قرآن به صراحت میفرماید که ما بر قلب تو مطلب اونا، یعنی وحی یه چیزی نیست که اصلا ربطی داشته باشه به اینکه پیغمبر بخوابه، خسته باشه، کسی حرف نزنه، مثلا داره وحی نازل میشه همه ساکت شید، مثلا بیرون کنید بچه‌ها رو، بازی ها چیه؟ این حرف رو من خودم چسبوندیم به وحی، هیچ سندی نداره این حرف. حالا عرض میکنم، بله گاهی مواقع به خاطر یه مصالحی که مردم یه مقداری حساب ببرن از یه چیزایی، پیغمبر در حال وحی حالش عادی نبود، وقتی حالش به من میگه میگم الان داشت به من وحی نازل میشد، عمدن برای اینکه یه فضای خاصی رو تو ذهن مخاطب ایجاد کنه که شما از مجموع آیات قرآن شاید مثلا 20 موردش اینجوری نبوده که تو روایات داریم، بقیه‌اش اصلا این خبرا نیست. پیغمبر میگه الان یه آیه نازل شد به این آیه است، خیلی راحت. و به عبارت قشنگتر این به معنای این است که انگار مثلا وجود پیغمبر حالا نسبت استغفرالله کشش نداره، وقتی وحی نازل میشه پیغمبر مثلا بدنش از دست میره و خلاصه فرض کن اول مثلا میگم ما مثلا یه فلانی جن رو ببینه قش میکنه مثلا، خب جن که چیزی نیست، یعنی آدم طاقت نداره که یه چیزی که مطابق این بدن نیست رو ببینه، خب طبعا آدم، ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله اشرف کائنات، جبرئیل خودش شاگرد پیغمبرم نیست، تازه پیغمبر خودش این قرآن رو یه جا برده قلبش نازل شده، همه رو میدونه اصلا، حالا این یه برنامه یه که خدا خورد خوردم قرآنو بر قلب پیغمبر طبق صریح روایات ما نازل کرده. یعنی چیزی نیست که حالا مثلا وقتی وحی نازل میشه یه مرتبه حال پیغمبر به هم بریزه و فلان و بعد، نه یه چند مورد اینجوری داریم که حالا یه بدتون نیاد اکثرش روایت سنیه، روایت شیعه کم اینطوری، بیشتر تو روایت سنی داریم که مثلا وحی نازل شد پیغمبر حالش بد شد فلان. حالا مهم نیست، ممکنه چند مورد اصلا اینطوری شده باشه، ولی اصل اینه که پیغمبر قرآن به چه زخامته. شما بگردید ببینم این همه آیات نزولش همه هست، ببینید کجا هست که پیغمبر موقع نزول این آیه حالش بد میشد مثلا. اصلا بالاتر از اون، مثلا ما الان مثلا ما اینجا نشستیم، شما باید این در رو ببندیم ساکت باشیم، بعد شما گوش بکنید تا من یه حرفو بگم مثلا شما متوجه بشید. پیغمبر اینجوری نیست هستن، الا قلب کن، یعنی وحی اصلا فراتر از این حرفاست که ما داریم فکر میکنیم. حتی مثلا الان مثلا میگنم پیشرفت کرده چی کرده، یه چیز دستگاه انقدری رو میذارن رو قلب طرف، مثلا 24 ساعته اون ضربانش رو ضبط میکنه و اونم میدونم اگه خراب بشه اخطار میده، بوق میزنه که مثلا درست کار نمیکنه و فلان. این دیگه خیلی مثلا فکر میکنن چیز مهمی کشف کردن. خب یعنی یه دستگاه انقدری رو میشونن بذارن بغل قلب که این همه کارو بکنه، خیلی هم گرونه میگن، 20 میلیون تومان پولش میشه، مثلا یه چیز انقدری واقعا میارزه، چون واقعا اون مریض رو نگه میداره، یعنی دکتر میفهمه که این در چه حاله. خب یعنی خدا قلب پیغمبر رو نمیتونه اینقدر راحت قرار بده که همونطور که داره با من ده حرف میزنه اونورم وحی بیاد تو قلبش، چیز مهمیه این. یعنی ما خیال میکنیم که اصلا اگه وحی خواست نازل شه پیغمبر به اون میگه تو ساکت شو تو برو بیرون چراغا رو خاموش کنی داره وحی نازل میشه، نه حرفان جایی حرف اصلا کجا در اومده معلوم نیست. بنابراین حرف اول اینه که بر پیغمبر وحی نازل شدن، در همون حالی که حضرت داره با کسی حرف میزنه ممکنه همونورم وحی داره به قلبش نازل میشه، و برای پیغمبر چیز کوچیکیه این. یعنی پیغمبر همون داستانایی که از خودش داریم یه شعونی رو برامون نشون داده که این خیلی چیز ساده ایه. یه حدیث ساده، امام صادق سلام تو بهاره، امام صادق سلام الله علیه نشسته بودن، یه نفری وارد شد از اصحاب ما معرفت بود، اما خب این یکی رو دیگه نداشت. حضرت فرمود که چه میگویی در باره کسی که همین الان که پیش تو نشسته رفت و چندین عبارت یادم رفت آسمان ها، نه یه کلمه دیگه ایه، عوالم، احسن، عوالم کذا و کذا رو طی کرد و برگشت و اومد نشست بدون این که اجاش تکون بخوره. شأن امام و شأن پیغمبر اینه برای ما، یعنی لزومی نداره که حالا برای یه دونه وحی در و دیوار رو به هم بدوزه. و کسی که میتونه همینجا که نشسته تمام عوالمو بره بگرده برگرده بیادش تکون هم نخوره، یعنی بدن سر جاشه، حالا چه جوری میره اون بودو به ما نیومده که بدونیم چه جوری میره، مال اونه که خدا بهش داده. حالا منظورم اینه، پس مقدمه اول اینه که این که میفرماید اللهم انك انزلت الايه في علي ولي عند تبيين ذلك، یعنی همه الان که من اینو بیان کردم، تا الان که بیان نکرده بودم که، همین یه دقیقه پیش فرموده من کنتو مولاه دیگه، الان که من بیان کردم انزلت الایه، یعنی پس همین تو که من داشتم حرف میزدم تو هم آیه رو نازل کردی به قلب من. این مطلب اول باید روشن باشه که هم منافات نداره و هم خیلی مهمه، که یعنی خدا مهلت نداد یه دقیقه بگذره، گفت الان دین کامل شد، که همین الان که تو گفتی و من مهلت نمیدم که زمان بگذره، فوراً آیه رو نازل میکنم که همه عالم بدونن کی اکمل تو دینکم شد، کی اتمم تو علیکم نعمتی شد. این حرف اول. مطلب دوم اینه که میفرماید خدایا تو این آیه رو نازل کردی در علی ولی که اند تبیین ذالک و نسب که یاهو، در واقع پیغمبر منصوب کرد دیگه، فرمود من منصوب نکردم، من در واقع بلندگوی خدام، من از طرف خدا حرف زدم، خدای تو خودت منصوب کردی، یعنی خودت منصوب کردی، خودت هم آیه فرستادی که اکمل تو لکم. و این باز از اون فصاحت عظیم کلامه که با یه کاف یه مرتبه حرفو عوض کرده، اند تبیین ذالک اون کار منه، من بیان کردم، و نسب که حتی جای ضمیر مخاطب نیست اینجا، یه مرتبه اون کافو میذاره وسط که یه دنیا اعتقاد رو بفهمونه که مردم من نیستم اینجا بگید که پیغمبر. و لذا ابوبکر و عمر و دار و دستش بعد از جریان خطبه پیغمبر سه چهار مورد، یکی موقع بیعت، یکی بعد از بیعت با یه دار و دسته پا شدن اومدن، در اون دو سه روزی که تو قدیر بودن بین مردم شایع میکردن. چی؟ یکی از شاگرداشون این بود، گفتن که این حرف پیغمبر گفته از طرف خودشه، از طرف خدا نیستا، یعنی این خودش اهرام بزرگی بود برای شکستن قدیر که تو کله مردم بکنن که بله قدیر درسته، پیغمبرم خطبه خونده، همه اینا درست. اما یه چیزی بوده، پیغمبر از دل خودش حرف داده، کاری به خدا نداره، نسبتش ندید به خدا بی خودی. و اینجا دقیقاً و در طول خطبه پیغمبر میخواد تأکید کنه که من کاری نیستم، من طرف خدا گفتم. اگه کسی حرف زیادی بزنه با خدا طرفه، با من طرف نیست، به عنوان شخص، با خود خدایی که خالق این دنیاست و خالق دینه و اسلام آورده. حالا دنبالش نگاه کنید، الیوم اکملت لکم دینکم. یه حدیثی هست، همه تو هم شنیدین، که یه یهودی اومد پیش عمر گفت که اگر این آیه در دین ما نازل شده بود، بعض وقتا درباره فضائل امیرالمومنین داره، اون سعد ابی وقاص گفتش که من حاضر بودم پیغمبر در روز خیبر اون رایت رو به من بده، من اگه تمام نعمت‌های دنیا مال من بود همه رو میدادم با این یکی عوض میکردم. یعنی کسی که اهل کار باشه خوب میفهمه که این یه چیز یه چیز دیگه است، حالا اهلش حالیشون نیست نباشه، مثل اینکه یه کسی یه فرض کن بریلیانی تو دستشه 2 میلیارد قیمتشه، اما خودش حالیش نیست نباشه، با اینکه قیمت این پایین نمیاد که، هر کی هم میاد میگه بیچاره رو نگاه کن حالیش نیست چی تو دستشه، به هیکل اون میخنده، به بریلیان که نمیخنده که. یهودی اومد پیش عمر گفت لو ان هاذه الآیه لزلت فینا، ای تو دین ما خدا همچین آبرویی به ما داده بود که یه همچین چیزی گفته بود که الیوم اکمل تو لکم دینکم، اتمم تو، ما روز نزول این آیه رو عید میگرفتیم. یعنی اینقدر شعور، گفت شما شعور ندارین، من که یهودی هم شعور دارم که این آیه تو قرآن آیه عادی نیست، خیلی عجیبه که خدا این امضا رو به شما داده، این مهر رو پای دین شما زده، پای دین ما نزده، اگه زده بود واقعا گاهی مواقع صحبت بود که اون چه که مسلمان ها دارن کجای دنیا از اول آدم تا حالا یه نفر توی کعبه به دنیا اومده، اونم به دعوت خدا. مسلمان ها عوض این که این افتخار کنن با طلا بنویسن تمام ملل و مذاهب بکنن تو چشمشون که ببین ما یه همچین علی داریم، حالا در صدد اینن که تو روایاتشون سنی ها اینو محوش کنن که این فضیلت علی پاک بشه، به به آدم بی ارزه رو بزنین تو سرش بره تو زمین. یعنی ما واقعا تو دینمون با این مکافات رو بریم که این، حتی میخوام به شما این عرض کنم تو خود ما شیعه هم همینطوری، ما خیلی فضائل و مناقب عجیب و غریبی تو روایات ما راجع به اهل بیت هست، هیچ بچه هامون که هیچی آخوندامون هم بلد نیستن. الان بپرسی این حدیث، میگه این حدیث عجیبیه. نه خب ما تو بهار جای دوری نیست که، یه بار بهار رو نخوندیم ببینیم فضائل امیرالمومنین، فضائل اهل بیت چیه. اون چه که درباره امام صادق مثلا یه جلد بهاره، الان برو از طلبه‌های خودمون یه بار این جلد امام صادق رو اول تا آخر مطالعه کردی؟ تو 5 روز میشه تمومش کرد، یک بار تو عمرش وقت نکرده که یه جلد امام صادق، که در واقع این یه جلد همه چیز ما مربوط به امام صادق نیست، اگه بخوای جمع کنی 20 جلد میشه، همه یه جلد هم نرفته بخونه. منظور فقط ملامت سر اونا نیست، خود ما هم آتیشیم. بیایم سر مطلب، آیه واقعا آیه عجیبیه. ببینید 3 تا مطلب بزرگ رو خدا تو این آیه خوابونده، حتی بعضی خواستن این ادعای قشنگ رو بکنن که اگه ما من کنتم مولا رو نداشتیم، این آیه رو داشتیم، جا نداشت مسلمان ها بپرسن که این الیوم حتما معنی یه روز خاصه دیگه، دیگه عربی که قابل دستکاری نیست که، الیوم یعنی امروز، این امروز یه روزی بوده، فرض کنیم مثلا روز قدیر تو تاریخ اسلام نیست، اصلا کلن ثبت نشده، پیغمبر مثلا نگفته که بنویسید مثلا این روز. خب الیوم اکملت لکم دینکم، ما اول آخر با پیغمبر کارمون چیه؟ دینه دیگه، یعنی از پیغمبر که فیزیک و شیمی نخواستیم که، آپولو و هواپیما و ماشین که نخواستیم که، پیغمبرم بر ما نگفته من ماشین براتون آوردم هواپیما آوردم که، پیغمبر دین آورده. پ پس تمام زحمت پیغمبر رو خدا تو این آیه میفرماید امروز من کاملش کردم. جا نداشت مسلمان ها بگردن ببینن این روز چی بوده، چه خبر بوده، چه جریانی بوده که خدا یه همچین چیزی گفته. یعنی ما الان به سنی ها میگیم، میگیم مثلا ما قدیر نداریم مثلا. آه شما خودتون خدا وکیلی فکر نمیافتین که این علیوم چی چیه که خدا یه همچین چیزی دنبالش گفته. اکمل تولکم دینکم در این روز. آدم باید بگرده ببینه که این آیه یا نباشه تو قرآن، یا اگه هست یه چیزی بوده که خدا یه علیومی دنبالش گذاشته. هر چی شما میگی بگو ببینم چی چیه. خب دومیش به نظر من از اولی مهمتره. خب اکمل تو لکم دینکم به خاطر اینه که پیغمبر برای دین اومده. خب خدا میفهمد دینو کامل کردم. بعد میفهمد اتمم تو علیکم نعمتی. ببینید خدا به بشر میدونه چقدر نعمت داده. تو نعمت که دین مطرح نیست که، خدا به کافرم نعمت داده. نعمت یعنی از نعمت مادی، نعمت بدنی، نعمت روحی، نعمت بالاخره همه نعمت‌های خدا نعمت دیگه. هیچ شرط و شروطی نداره. مثل اکمل تو لکم دینکم نیست که دین یه چیز مشخصیه. اما نعمت نه، تمام این نعمت ها، چون اون چیزایی که مستقیم خدا به افراد داده، چون اونایی که مشترک داده مثل بارون و آفتاب و نمیدونم گیاهان و درختان و مثلا اینا، تا همه چی خدا تمام نعمت ها رو یه طرف گذاشته، میگه با این نعمتم رو دیگه به حد اعلی رسوندم به شما. یعنی خدا قیمت ولایت رو نعمت حساب کرده، دین جدا. رو حساب نعمت هم که حساب کنی، نعمت ها رو بچین بغل هم. خدا بارون داده، خدا آفتاب داده، خدا بدن به این پیچیدگی داده، خدا مغز به انسان داده، روح آدم چه خاصیت هایی داره، همینطوری بگی اینا رو بچین بغل هم. یکی همین که خدا ولایت اهل بیت داده. خدا تو هیچ کدوم این همه نعمت که عددش قابل شماره نیست نگفته اتمام تو علیکم نعمتی، گفته اینم یه نعمت، اینم یه نعمت، اونم یه نعمت. به این نعمت که رسیده گفته دیگه بالاتر از این نعمت نیست. بدونید اتمام تو به معنی تمام کردن فارسی نیست ها. مثلا تمام کردم یعنی دیگه تموم شد، دیگه نعمت ندارم. نه، اتمام تو همون اکمل توه. تو هر جایی یه استعمالی داره، یعنی به حد تمام و کمال رسوندم. یعنی تا حالا این نعمتایی که داده بودم رقمی نبود، یه چیزی دادم که دیگه با این به بقیه نعمت نمیگن اصلا. به مقایسه ها، نه که نعمت نمیگن، به مقایسه دیگه اونا دیگه نعمت حساب نمیشه. مثل اینکه مثلا یه نفری ماهیانه مثلا فرض کن یه نفر 100,000 تومان کمک خرجی بهش میده، زندگیشو بچرخونه، گاهی 200 تومان میده، گاهی 500 تومان میده، دیگه گاهی 500 تومان میده خیلی بده، گاهی 50 تومان میده. یه روز صداش میکنه میگه ببین این خونه مثلا 1,000,000,000 قیمتشه، اینم یه ماشین مثلا مدل بالا، اینم مثلا با این پولم برو عروسی بکن، زن بگیر، اینم یه مغازه برو کاسبی بکن، مثلا 1,000,000,000 هم پول مغازه است. این دیگه با این 100 تومن 200 تومن قابل مقایسه نیست اصلا. میگه همه چی دادی به من دیگه. مثلا برای اینا هیچ تشکرم یادش نمیفته. میگه من برای همین یکی هرچی تشکر کنم بسه. 100 تومن 200 تومن من با کجا این قیاس کنم؟ همون یه دونه مغازش به اندازه 10 برابر اونایی که تو طول عمر من به من داده. همین یه دونه مغازه‌اش، تازه خونه هم داده، مثلا ماشین هم داده، چی هم. من اینا رو بخوام همه رو تو من میبینم مثلا اونا دیگه عددی نیست من روش فکر بکنم. اتمام تو علیکم نعمتی. خدا واسه مسئله رو برده رو نعمت، روی دین و اینا دیگه نبرده. میگه من همه نعمتایی که به شما داده بودم یه طرف، یه نعمتی به شما دادم که دیگه بالاتر از این نمیشه. سنگ تمامو براتون گذاشتم. اینم دوتا. از همه اینا بالاتر اون جمله سومی که آقا رسول الله هم به اون سوم خیلی مانور داده و ادامه داده، و رضیت لکم الاسلام دینا. بعضیا گفتن که اکمل تو لکم دینکم با رضیت لکم الاسلام دینا یکیه. یعنی خب دین کامله، خب بس از این اسلام من راضی شدم. مفهومن ها درست، معناش فرق داره. مفهومن به یه چیز برمیگرده، خدا هم دینو کامل کرده هم از این دین راضی شده دیگه. دیگه دوتا حرف نیست اصلا. در حالی که نه، اینجا یه وقت آدم از دنده نعمت و من به شما نعمت دادم و من برای شما نعمت رو کامل کردم و دین رو کامل کردم صحبت میکنه، یه وقت شوخی رو میذاره کنار، تعارف رو میذاره کنار، گبین آجون حرفا تا اینجا. حالا من مثال بزنم بعد بیام سر این مطلب. و همون مثالی که گفتیم، یه جوانی رو یه کسی مثلا از یک گمراهی، از یک خلافی نجات میده، از زندان میاره بیرون، بعد ماهی انقدر پول بهش میده، بعد آخرش میگه ببین بیا این زندگی، این خونه، این ماشین، برو زندگی تو بکن. خب ولی میگه ببین من این همه چیزو به تو دادم، نمیخوام منت سرت بذارم، ولی اگه دوباره برگردی سر خلافات بعد این همه که من تو رو حمایت کردم و خونه دادم و ماشین دادم و فلان، نمیخوام من، اگه برگردی سر خلافت اون وقتی که با خودم طرفی، بلایی سرت در میارم که پلیس هم بر سرت نتونه در بیاره، چون من این کارا رو نه اینکه به خاطر منت به تو کردم، ولی کردم که تو رو نجات بدم. ولی بنا باشه که من این همه کار کنم تو باز برگردی سر خلافت، اون وقت من خیلی بیشتر از بقیه دلم از دست تو خونه که بلا سرت در بیارم. مثال روشن شد؟ خدا تو اولی میفرماد اکمل تو، تو دومی میفرماد اتمم تو، تا اینجا خوشوبش و روبوسیه، بعدش میفرماد رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اسلامی که من به عنوان دین شما راضیم اونیه که ولایت علی توش باشه. مفهوم مخالف این چی میشه؟ لا رضیت از اسلامی که ولایت علی توش نباشه. خب دیگه به رضیت و لا رضیت که رسید، شوخی مخی میره کنار، روبوسی و سلام علیک میره پیکارش. اینجا دیگه حرف جدیه. روز قیامت یا باید اسلام رضیت بیاری پیش خدا یا نه. اگه لا رضیت خدا میگه خب ما که گفتیم دیگه، اکمل تو گفتیم حالیت نشد، اتمم تو گفتیم حالیت نشد، یه رضیت گذاشتیم که هر کی حالیش نمیشه حالیش بشه. روز قیامت کسی بدون این بیاد، من اصلا نمیخوام، من راضی نیستم، پس با کله برو تو جهنم. بله؟ احسن تو همین رضی تو. این کلمه کلمه شوخی نیست، کلمه تعارف نیست، چون یکی از خدا میگه اکمل تو، خب بنده میگه خب خدایا کامل کردی دست درد نکنه، گفته او که یه تعارف جوابش هم تعارفه. اتمم تو علیه خدای دست درد نکنه، خیلی نعمت بزرگی به ما دادی. خدا میفهمه نه این حرفا نیست، درست نعمت دادم، اما رضی توی منم دنبالشی که اگه اینا توش نباشه من فردا من راضی نیستم، و اگه راضی نبودم خیلی حرفا پیش میاد. خب رضیت لکم الاسلام دینا، 3-4 تا نکته اینجا خود پیغمبر جواب این سوالاتو داده. حضرت میفرمایند و قلت خدایا تو خودت اینو گفتی، ان الدین عند الله الاسلام، اصلا دین پیش خدا یه دین بیشتر نیست. ما روایت هم داریم دیگه، ما آیه قرآن، ما کان ابراهیمو یهودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفن مسلمن، از نظر اعتقاد و روایات که مفصله که اصلا دین یه دونه بیشتر نیست، همون دین اسلامه. یعنی چه حضرت آدم چه حضرت نوح، این کلمه یهود و نصارا و کذا، اینا تمامش مال کسانی است که این دین رو تحریف کردن. دقیقا مثل این که اسم اسلام رو بذارن عمریه، چرا؟ چون بعد پیغمبر اون کسی که این اسلام رو از اون رو به اون رو کرد عمر بود. اصلا اسم اسلام سنی رو ما چرا اسلام بذاریم؟ یا این عمریان، یعنی کسانی که دار و دسته ایان که اسلام رو گذاشتن کنار، رفتن دنبال یه نفری به نام عمر، هرچی اون گفت انجام دادن. ما روایت داریم که در قعر جهنم، اون جایی که ابوبکر و عمر و اینا هستن، والذی حود الیهود و نصر النصارا، که بعد این آدمی که یهود و یهودی کرده اسمش یهودا بوده، که دین یهودی زمان حضرت موسی اسمش یهودی نبوده، بعد از این آدمی که دین رو تحریف کرد اسم این دین شده یهودی. و نصر الذی و نصر الذی نصر النصارا، کسی بوده به نام نصر دین مسیحیت رو تبدیل کرده به تحریف کرده و به اسم اون گذاشتن نصارا، ولی زمان حضرت عیسی کسی به دین حضرت عیسی نصارا نمیگفته. خب چی؟ حالا این کلمی و مسیحی ظاهرن اصطلاحات خیلی متأخره. کلیم به عنوان که حضرت موسی کلیم الله، مسیح هم چون حضرت مسیح اسمش مسیحه دیگه، این عیبی نداره چون نسبت به خود پیغمبره، ولی خود یهودی و نصرانی اصلا ربطی به دین یهود و نصرانی نداره، مال اون آدم هاییه که تحریف کردن. حالا اصلا ما اینو برای چی گفتیم؟ ان الدین عند الله الاسلام، یه تابلوی قرآنی، هیچ کس نمیتونه انکار کنه. خدا به صراحت میفرماید دین پیش خدا یکی بیشتر نیست، همون هم اسلامه. و گفتیم اون آیه حضرت ابراهیم دیگه کاملا روشن کرده که ما کان ابراهیم و یهودیان، خب اگه دین همش یکیه خب بگو حضرت ابراهیم یهودی بود، ما عیبی داره؟ نصرانی بود. فرماید یهودی و نصرانی اصلا دین نیست، اون چیزی که اسمش یهودیه. خب اگه اسلامه که خب دین حضرت موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و اینا همش اسلام بوده دیگه، پس اسم یهودی نصرانی روش نباید گذاشت. اینم یکی. حرف بعدی، و قلت و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلان یقبل من. ببینید پیغمبر خیلی از نظر فصاحت بالا عمل کرده ها، به جای اینکه یک ساعت طولانی استدلال کنه و بچینه صغرا کبرا رو دنبال هم، دو تا آیه رو گذاشته دنبال حرفش، حرف تمامه، هیچ راه فراری نیست. آیه هم گذاشته که دیگه کسی تو استدلال بی خودی این ور اون ور نزنه. مت خدای خودت به صراحت تو قرآن گفتی هر کس دنبال دینی غیر اسلام بره ازش قبول نمی شود، هر کی میخواد به هر شکلی میخواد باشه. خیلی خوب، پس یه دین بیشتر ما نداریم، هر کی هم غیر اون دینو بیاره خدا قبول نمی کنه. به قول اون یاروی مزخرف، خدا به تعداد آدم ها راه گذاشته به طرف خودش، این چرت وجود نداره. خدا یه راه بیشتر نذاشته، اون راه اسلامه و سلام، هر کی راه دیگه بره بخوره تو سرش بره تو جهنم. همچین چیزی نیست که هر کی از هر راهی اومد طرف خدا اومده. خب برگردیم سر مطلب. به قول علمای اعلام، صغرا کبرا نتیجه، ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، رضیت لکم الاسلام دینا الیوم، یعنی رضیتوی من امروزه. پس بنابراین خدا یه دین بیشتر نداره و این دین دقیقا دینیه که باید قدیر و ولایت توش باشه، و روز قیامت کسی که با دینی که قدیر و ولایت توش نباشه بیاد، فلن یقبل من، فلن اونم هرگز، یعنی دیگه جای تخفیف و شفاعت و این حرفا توش نیست، این یکی رو بی خیال باش، لن یقبل من، تموم شد، بندازش تو جهنم، مثلا حرفش نزن. اون مال کسیه که یه توشه بیاره، حالا یه غلطی کرده، گناهی کرده، شفاعتش میکنیم. این اصلا پیاده است، پرت، خارج اصلا. خب پیغمبر ما خیلی راحت سه تا چیزو چینده بغل هم، نتیجه رو به قول معروف خودت بگیر. اللهم انی اشهدک انی قد بلغت، یعنی من واقعا گاهی مواقع قلبم به تپش میفته، میگم ای کاش الان پیغمبر اینجا بود، من به پاش میافتادم میبوسیدم، میگم فقط خدایا تو شاهد باش که من رسوندم. میگم یا رسول الله قشنگ رسوندی، دیگه از این قشنگتر نمیشه، از این جمع و جورتر نمیشه حرف زد، به این قشنگی نمیشه حرف و چین بغل هم که الال ابد دهن همه بسته باشه، احدی نمیتونه روی این حرف حرف بزنه. دقیقاً دو تا آیه قرآن، کلام حضرتم بذار بغل، هیچ راه فراری نداره، هیچ جوری کسی نمیتونه بهانه برداره جمع کنه برای خودش. خب تا اینجا این آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا با جوانبش تو این یه تیکه جمع شده، که گفتم اگر ما از کل خطبه قدیر حتی من کنتو مولاهو نداشتیم، همین یه تیکه رو داشتیم کافی بود، که ما از همه میپرسیم آقا این الیوم کیه، شما بفرما، ما بلد نیستیم، شما بفرما ببینم این الیوم کیه که خدا رضیت و لکم الاسلام دینا فرموده. و نتیجه نهایی این که رضیت و لکم الاسلام دینا مهر نهایی پروردگاره، که من از اول روزگاری که پیغمبرها رو فرستادم این خط اومد 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 اومد، پیغمبر ما خاتم الانبیا رسید، تا روزی که پیغمبر ما هم نتیجه نهاییشو خواست به بشریت تمام کنه و بره دیگه، بعد از اون چیزی بالاتر از این نیست. رضیت لکم الاسلام دینا. یه سوالی باقی میمونه و اون اینه که چه در الیوم اکملت لکمش، چه در اتممتوش، چه در رضیتو، آیا چقدر از سوالات دین و چقدر از مسائل دین باقی مونده بود که گفته نشده بود موقعی که پیغمبر اینو فرمود؟ خیلی از چیزای دین باقی بود دیگه. و چطور اکملتو، چطور به خدا میفهمن رضیتو، چیزی ناقص که رضیتو نداره. از این ور اگر بناس خیلی از چیزها بعدن گفته بشه، والا چرا الان رضیتو، بذار اونا هم بیاد، همش که تموم شد اون موقع بفرما رضیتو. مثلا فرض کنید که الان ما معتقدیم امام زمان سلام الله علیه که بیاد، خیلی چیزها رو برای مردم بیان میکنه که تا حالا گفته نشده، خیلی چیزها رو مردم نشون میده که اصلا تا حالا دیده نشده و خیلی سوالات مردم رو جواب میده. خب یا یعنی تو الان این کار نشده، حالا با صبر کنیم اون زمان بیاد قشنگ کامل شه، اون موقع خدا بفرماید اکمل تولکم دینکم و اتمام تا علیکم نعمتی و آخرش هم بفرماید رضی تولکم الاسلام دینا. خب جلو جلو گفتن یعنی چی؟ یه سوال دیگه، چطور خدا جلو جلو میفرماید که من راضی شدم؟ خدا از چی راضی شده؟ هنوز ناقصه. البته من به این شکل دارم میگم، هنوز تموم نشده که شما میفرمایید راضی شدم. تمام رمز قدیر و رمز اعتقاد شیعه که دشمنان شیعه به انواعه، یعنی حتی شما اینو بدونید یهودیا، مسیحیا، مشرکین، کافرین تا برسه به سنیا، هیچ کس این پایه رو نداره و همه از این پایه می سوزن که آقا رسول الله تو قدیر اومد تا قیامت دست و پای همه رو بست گذاشت کنار. آقا یه وقتی یه دینی میاد میگه آقا بنده مرامم اینه، برای امور اجتماعی این پیشنهادو دارم، برای امور اقتصادی این پیشنهادو دارم، برای امور شخصی اینو دارم، برای این حرفا عبادی اینو دارم، بالاخره یه چیزای ارائه میده حالا خیلی عالی باشه. اما یه کسی بیاد بگه آقا جون میدون چیه، تا روز قیامت که این دنیا تموم بشه همه دنیا مال منه، هیچ احدی به هیچ شکلی حق حرف زدن نداره، فقط باید بیاد. خب کو فهمید ما تا قیامت یه آدمایی رو گذاشتیم که اینا عین پیغمبر میتونن هر چی شما لازم داشتین جواب بدن. خب بچه چی میگی؟ رمز قدیر تو همین یه کلمه است و رمز شیعه و این چیزی که همه باش دعوا دارن به خاطر همینه که شیعه به هیچ کی پا نمیده، به هیچ کی اجازه نمیده یه قدم بیاد جلو، هر کی میاد پاشو قطع میکنه. چیه؟ یا آقا ما 12 تا امام معصوم داریم زیر آسمون از طرف خدا، اینا هم هر چی بگن انگار خدا گفته، دیگه هم غیر اینش که قبول نداره، مگر کسی حرف اونا رو نقل کنه، از خودش بخواد حرف بزنه همجوری بلند میکنیم میذاریم تو سر خودش، میگیم برو مال خودت باشه. خیلی راحت، یعنی شیعه تو گفتن این حرف سینه‌شو سپر کرده، خیلی راحت این حرفو میزنه، افتخارم میکنه. خب اینجا رضی تو و اکمل تو و اتمم تو بر این اساسه که تو قدیر پیغمبر 12 امام و تا آخر دنیا که حالا به مسئله امام زمان خواهیم رسید و اینا تمام کرد، پرونده رو جوری گذاشت که دیگه بعد پیغمبر احدی معطل نمونه، احدی یعنی انگار که پیغمبر زنده است. و حالا مثلا روزی که پیغمبر زنده بود من این مردم 24 ساعت هم اگه چیز میپرسیدن من این سوالات تموم میشد مگه؟ یعنی فرض کنیم پیغمبر نه جنگی داشت نه هیچی، از روز اول بعثتش تا آخرم صبح که هیچی 24 ساعته شب هم نمیخوابید، همش مردم میومدن سوال میکردن، با اینا سوال تموم میشه؟ تموم شد نداره که، راهو خدا باز کرده، کلید کارو داده دستش. الان یه نفری مثلا فرض کن که 10 میلیارد پول داره، خب این 10 میلیارد حتما باید تو جیبش پر کنه میشه؟ نه آقا، میگه تو حساب بانکی من هر وقت خواستم میرم میگیرم، شبم با یه کارت انقدی میگیره تو خونش میخوابه. خب آقا کو 10 میلیارد تو؟ این کارت شد 10 میلیارد؟ میگه تو بانک. میگه خب تو بانک شد پول؟ میگه بله که شد پول، من هر آنی بخوام میرم پول برمیدارم، الان بخوام میرم، صبح بخوام میرم، یه ماه دیگه بخوام میرم. الان میگه نه الان میرم مثلا فرض کن یه خونه 500 میلیونی میخرم، همون آن یه مثلا چک میکشم یا مثلا کارت به کارت میکنم تموم میشه میره پی کارش. علامته که پس میتونم، پس دارم که میتونم یه خونه 500 میلیونی بخرم. به همین تناسب حالا مثال خدا دریاچه و دریای علم رو و دریای عصمت رو بعد پیغمبر در اختیار مردم گذاشت تا قیامت. آقا هر وقت شما به هر شکلی، نه هر سوالی، هر احتیاج و حاجتی راجع به زندگیت داشتی کلیدش اینجاست، کارت رو داده دست ما، کلیده رو دست ما، خلا هر وقت لازم داشتی برو، لازم هم نداشتی کارت رو تو جیبت، خیالت راحته که داری، خیالت راحته که صاحبش هستی، خیالت راحته که گیر نمی کنی. مثل اینکه آدم از اون یه شماره تلفن میدم میگن آقا هر وقت خواهد گیر کرد با این شماره زنگ بزن. خب بالاخره من این شماره رو میدونم که زنگ بزنم جواب میاد، حالا هر دقیقه یه بار باید زنگ بزنم، هر وقت کارم گیر کرد زنگ میزنم دیگه، ولی دارم، خیالم راحته که مثلا اون کسی که باید کار من حل کنه هست. بنابراین این اکمل تو و این رضی تو و اون اتمم تو بر این اساسه که خدا با این نسب 12 امام و اونم تا آخر روزگار کلیدو به دست همه داده، دست همه بشر حتی کافران، گفته این کلید حالا نمیخواین نخواین. حالا مثلا من یادم یه موقعی کارت بانکی در اومده بود، بعضی میترسیدن الان هم این چیزه هست که کارت خان بهش میگن تو مغازه ها. بعضی مغازه دارا میترسن، هم آدم های قدیمی اینا، میگه ما بلد نیستیم با این کار کنیم. میگه بابا اگه اینو بذاری خیلی از مشتریات دارن میرن، چون پول ندارن، خب میرن یه جا دیگه میخرن. یه کارت خان بخر بذارین. میگه من میترسم مثلا میترسه یهو مثلا این پول حساب کنه بعد نره تو حسابش. دیگه نمیدونه این حرفا گذشته، این دیگه مثل آب خوردن عمل میکنه. خب حالا مثلا این آقا میگه من کارت خان نمیارم، آسمون زمین میاد. خب دستت داره میره با نخواستن اینو بلد نیستم، این که چیزی از کیسه دیگری نمیره، کیسه خودت داره میره. حالا خدا کلیدو گذاشته، میگه ها این علی و اولادش هر کاری داشتین، هر نیازی داشتین برین در خونه اینا. اون کافرا نمیان، نیان. سنی ها نمیان، نیان. بعضی از شیعه ها خوششون نمیاد، نیان. با این چیزی کم نمیشه. خدا هم کلیده رو گذاشته وسط، کلیده رو قایم نکرده. یه جا گوشه که هر کی بخواد میتونه بیاد یه کلید برداره. میاد میگه آقا کلید اینجاست ولی من نمیخوام. خب نخوا. اون نخواستن در جیب خودت رفته، طوری نشده که. بر این واقعا همون روز خدا اکمل تو رو تمام کرد. همون روز اتمم تو رو و همون روز رضی تو رو. چون گفتم کلیدو یه جایی نذاشته که بگه یواشکی به بعضیا میدیم. یه جا گوشه که هر کی میخواد بیاد برداره. در معرض دید و برداشتن همه.
خب درصدش باز این که پیداست که 100% ها موقعیت پس از قله کلام و اعلان من کنت مولا، اعلان نزول آیه اکمال شده است. سه توضیح ارتباط با انجام وظیفه یا ایها الرسول بلغ فوراً اعلان به تحقق رسیدن آن بلاغ. بله با این آیه انجام شده است. مقدار این دوتا گاهی مترادف میشه. خب نتیجه یک، نزول وحی میتواند در حال طوری بگیم در هر حالی باشد، بنابراین در حال گفتن من کنت مولا گیومه ها شد یه خودتون بذاریم. حالا آیه اکمال بله نازل شده است چنان که حضرت تصریح فرموده اللهم انک انزلت آیت عند تبیین ذالک. منصوب کردن علی را پیامبر صلی الله علیه و آله، منصوب کردن علی علیه السلام را به خدا نسبت میدهد و فقط تبیین را به خودش نسبت میدهد، یعنی من فقط پیغام رسان بوده ام و هر کس با ولایت علی مقابله کند با خدا مقابله کرده است. اینم یه مطلب. سه، اکمال دین یعنی رشته نبوت انبیا به قدیر ختم می شود و فراتر از آن در باره دین مطلبی وجود ندارد. اتمام نعمت یعنی در کنار همه نعمتهای مادی و معنوی و عام و خاص که خدا به همه بشر داده، هیچ نعمتی قابل مقایسه با نعمت ولایت نبوده که خداوند آن را سنگ تمام نعمت به حساب آورده من جالب یه اشاره هم بکنم. دو تا حدیث در این باب چیز جالبیه. یه حدیث اونی که امام علیه السلام فرمود که اگر همه دنیا رو به تو بدن، حاضری که به شرط اینکه واقعا دیگه با ولایت ما خداحافظ شما کاری نداشته باشی، حاضری؟ گفت نه. هرچی از پایین فقر شدیدی که داشت گفت نه. حضرت فرمود دیدی حالا تو از همه دنیا بیشتر چیز داری، الکی میگی چی ندارم. خب حضرت راست فرمود دیگه، یعنی واقعا کسی عوض نمیاد. کسی بعضی هاستون شاید عوض کنم ولی راحت، اما یه کسی ببینم من عوض نمی کنم، خب بس معلومه که یه چیزی داری. این چیز نه از بعد دینا، از همین بعد نعمت، یعنی از بعد پولی هم که حساب بکنی یه چیزی داری که با این چیزای پولی عوض نمی کنی. حالا مثلا یه موقعی آدم خونه داره، ماشین داره، نمیدونم تو بانک مثلا یه عالمه پول داره، در کنارش میگن آقا حاضری بچه تو بدی مثلا 10 برابر این پول به شما بدیم. کسی این کار میکنه؟ نمیکنه. بچه مادیه، بچه که معنوی نیست که، ولی آدم حاضر نیست بچهشو بده. 100 میلیارد پولم بدن حاضر نیست بده. پس بنابراین یه چیزی داری که از 100 میلیارد بیشتر میارزه، نمیتونی این کار بکنی. همون بعد مادیه. خدا داره میگه من یه نعمتی به شما دادم، اتمم تو علیکم نعمتی، که اگه کسی حالیش بشه از همون بعد مادی از همه نعمت‌ها بالاتره. نشون که حضرت میفهمد حاضری با دنیا عوض کنی؟ میگه نه، عوض نمی کنم.
اکمال دین. رضیتو لکم الاسلام دینا، یعنی بدون ولایت لا رضیتو، و دین شما نه فقط کامل نیست بلکه اصلا دین نیست. اینم نکته. آوردن دو آیه پس از رضیتو لکم الاسلام دینا استدلال کامل عیاری را تشکیل داده است. یک، دین فقط اسلام است و دین همه انبیا اسلام بوده است. یک و بعد گذاشت الف که با اون یکی یکا قاطی نشه. ب، هر کس غیر از اسلام روز قیامت حالا بیاورد، به هیچ وجه اون لنو دارم معنا میکنم، هیچ وجه قبول نیست. اینم دوتا جیم. اسلامی که باید آورده شود تا قبول شود، آن است که در قدیر با ولایت مورد رضای خدا قرار گرفت، نتیجتاً هر کس به هر شکلی دین بدون ولایت را بیاورد، خدا قبول نمی کند و مساوی آن است که دین نداشته باشد، یعنی با کفار و مشرکین یکسان است. صلوات بفرستین.